ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو خلبان اوکراینی در عملیات بازپسگیری شهرهای اشغال شده کشته شدند. دست کم 200 نفر در برخورد دو واگن مترو در سئول زخمی شدند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در سوریه موجب کشته شدن 18 نفر شد. وزیر دفاع اوکراین کشته شدن دو خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلاویانسک تایید کرد. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. اسلاویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روس قرار دارد. وزیر کشور اوکراین میگوید جدایی طلبان از نارنجک و موشک‌های ضد هوایی استفاده کردند. به گفته او نیروهای اوکراین کنترل 9 پست بازرسی در جاده‌های اطراف اسلاویانسک را در دست گرفتند. رسانه‌های کره جنوبی گزارش می‌دهند که دست کم 200 نفر در برخورد دو واگن مترو در سئول، پایتخت این کشور، زخمی شدند. تلویزیون کره جنوبی گزارش داده که بیشتر این افراد هنگام پریدن از واگن مترو به سمت بیرون زخمی شدند. این تصادف کمتر از دو هفته پس از واژگون شدن یک کشتی حامل دانش آموزان در این کشور رخ می‌دهد که در آن 300 نفر از مسافران آن کشتی غرق شدند. انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در استان حما در مرکز سوریه روز جمعه موجب کشته شدن 18 نفر شد. بیش از 50 نفر هم در این انفجارها زخمی شدند. تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه میگویند 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. تلویزیون دولتی سوریه تروریست ها را مسئول این انفجارها خوانده است. حکومت بشار اسد شورشیان مخالف را تروریست مینامد. این انفجارها سه روز پس از حمله به مناطق تحت کنترل حکومت در شهرهای حمص و دمشق روی داد که در آنها بیش از 100 نفر کشته شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که از دو عضو هیئت مدیره این تشکل که روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. اما این اتحادیه میگوید کماکان جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز چهارشنبه بازداشت شده بودند، آزاد نشدند. بازداشت شدگان فراخوانی را برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده بودند. پیشتر 23 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز پنجشنبه چند ساعت پس از بازداشت از زندان اوین آزاد شده بودند. محمد رضا لطفی، نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی، روز جمعه 12 اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. آقای لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. او بعدها کانون موسیقی چاوش را راه اندازی کرد و پس از مهاجرت به آمریکا مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تأسیس کرد. محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران بازگشت و هنگام مرگ 68 سال داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری آلمان به نقل از یک سخنگوی کاخ سفید آمریکا نوشته است که خانم مرکل و آقای اوباما در این گفتگوها قرار است هزینه ادامه تعرض به تمامیت ارضی اوکراین را با افزایش تحریم‌ها علیه روسیه بالا ببرند. جی کارنی، یکی دیگر از سخنگویان کاخ سفید، نیز به خبرنگاران گفته است هیچ شکی وجود ندارد که محور گفتگوها موضوع اوکراین خواهد بود. بحران اوکراین بدترین تنش میان غرب و روسیه از زمان پایان جنگ سرد ارزیابی شده است. یک روز پس از انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم و اشاره به ایران در زمینه تروریسم دولتی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن واکنش نشان داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
تهران اتهام حمایت از تروریسم دولتی در جهان را رد کرد و گزارش سالیانی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره را سیاسی و انحراف واقعیات نامید. گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در روز پنجشنبه 11 اردیبهشت اظهارات مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را بازتاب داده است که بیان می‌کند جمهوری اسلامی بر اساس شواهد و قرائن مستند و انکارناپذیر خود بزرگترین قربانی تروریسم در 3 دهه گذشته بوده است. به گفته خانم افخم، ایراد اتهام حمایت از تروریسم به چنین کشوری انحراف واقعیات است و کاملا بر اساس معیارهای دوگانه و رویکرد سیاسی با این موضوع مهم و مبتلا به جامعه جهانی برخورد می شود. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون وضعیت تروریسم در سال 2013 که روز چهارشنبه 10 اردیبهشت منتشر شد، درباره ایران میگوید که تهران بر حمایت از گروه‌های تروریستی پافشاری می‌کند، حضور خود را در آفریقا تقویت کرده، تلاش کرده است تا برای جدایی طلبان یمن و بحرین سلاح قاچاق کند و کمک‌های مالی و لوجستیکی در اختیار حزب الله لبنان گذاشته که فعالیت‌های تروریستی دارد و به نفع بشار اسد در سوریه می‌جنگد. مناقشه هسته‌ای ایران نیز در این حال موضوع دیگری است که در گزارش سالیانه وزارت امور خارجه آمریکا بازتاب یافته و در آن عنوان می‌شود که تهران در مقابل خواست جهانی برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود پافشاری می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نهایت ضمن محکوم کردن سیاست‌های آمریکا در قبال تروریسم تأکید کرده که این سیاست‌ها عامل تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض
می‌باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
به مناسبت روز جهانی کارگر، رسانه‌های بین‌المللی به بررسی وضعیت کارگران و حقوق آنها در کشورهای گوناگون و من جمله ایران پرداختند. وال استریت جورنال روز پنجشنبه در مقاله مشروحی در این زمینه تاکید کرده که به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد سازمان‌های کارگری در ایران با سیاست‌های رژیم تعارض پیدا می‌کند و حکومت روحانیون همواره نسبت به حقوق کارگران با کینه برخورد کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در ایالات متحده مراسم روز کارگر در زمان و تاریخ دیگری و به عبارتی در ماه سپتامبر برپا می شود، ولی همه ساله در روز اول ماه میلادی می به مناسبت روز جهانی کارگر رسانه ها به این موضوع می پردازند. امسال به بهانه روز کارگر، رسانه های آمریکایی به طرح پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در دولت فدرال پرداخته و گزارش دادند که این طرح در سنای آمریکا رد شده است. رسانه های آمریکایی البته از طرح مسائل کارگری در کشورهای دیگر هم غافل نبودند. به عنوان نمونه، زد و خوردهای پلیس ترکیه با کارگران تظاهرکننده در شهر استانبول به طور مشروع بازتاب یافته است. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، هم مقاله مفصلی را به وضعیت حقوق کارگران در نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده. وال استریت جورنال از جمله به نمونه منصور اوسانلو، رئیس پیشین اتحادیه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پرداخته. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در پاریس، میگوید
معمولا حقوق صنفی، سندیکایی و وضع معیشتی کارگران تحت شعاع مسائل کلان سیاسی در کشور هستش. به نظر من اساسا یک قفلتی است از طرف نیروهای دموکراسی خواه ایران. بی‌اعتنایی به حقوق کارگران ممکن هستش در بهترین حالت منتهی بشه به عدم مشارکت کارگران در بهبود وضع اقتصاد کشور و در بدترین حالت هم منتهی بشه به یک اختشاشات و انفجاری که طبیعتا هزینه هاش ممکن دامن همه رو بگیره و تبعات اجتماعی سیاسی غریبی داشته باشه برای کشور.
وال استریت جورنال در پایان مقاله خود به نقل از صفحه توی توییتر رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده که در چشمنداز پیکار کارگران و کارفرمایان مارکسیسم و ایدئولوژی غربی مشترکند، ولی اسلام احترام متقابل را توصیه می کند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
سازمان بهداشت جهانی نسبت به مقاوم شدن باکتری‌ها در برابر آنتی‌بیوتیک هشدار داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد بهداشتی جهانی با انتشار گزارشی تأکید کرده که مقاومت آنتی‌بیوتیک بر همه افراد در هر سنی و در هر کشوری تأثیر بالقوه دارد و هشدار داده که اکنون یکی از عمده‌ترین تهدیدها علیه سلامت انسان‌ها محسوب می‌شود و پیامدهای نابود کننده‌ای دارد. در همین زمینه همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با دکتر فرهاد حشمتی، رئیس بخش خون در بیمارستان کوشن پاریس، و از او در برابر مقاوم شدن باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها پرسیده.
باکتری ها بعضی هاشون به صورت طبیعی نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاومت دارن، ولی در سالهای اخیر به خصوص مقاومت های اکتسابی زیادتر شده. این مقاومت ها به علت این هست که آنتی بیوتیک ها رو به صورت درست مصرف نکردن، به اندازه کافی مصرف نکردن، و مصرف به صلاح بی رویه آنتی بیوتیک ها باعث شده که بعضی از این باکتری ها مقاومت پیدا بکنن. این پدیده به صلاح طبیعی هست توی آنتی بیوتیک ها، و این هم خطر بسیار زیادی هست، چون میتونه بعدها باعث افزایش مرگ و میر به علت بیماری های باکتری و عفونی بشه.
آقای دکتر حشمتی، به گفته سازمان بهداشت جهانی حداقل در 10 کشور مواردی از بیماری سوزاک مثلا مشاهده شده که کاملا غیر قابل درمان هست، از جمله همین کشور فرانسه شما، اتریش، استرالیا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، نروژ، آفریقای جنوبی، اسلوانی و سوئد. این باکتری‌های مقاوم رو در برابر آنتی بیوتیک چطور میشه از بین برد اصولا؟
اولا تقریبا حدود 6-7 نوع باکتری هستند که در تمام دنیا مقاومت به آنتیبیوتیک در اینا بیشتر شده. باکتری هایی هستند که باعث عفونت خونی میتونن بشن، عفونت ریوی، گوارشی، مجاری ادراری، و به خصوص در بعضی از بیماری های به اصطلاح مقاربتی که همینجور که شما اشاره کردید. حالا این فدیده که در تمام دنیا پیدا شد و در بعضی از کشورهای پیشرفته و غنی تعداد کلی، یعنی درصد کلی کمتر هست و کشورهای فقیر، ولی خب بر حسب نوع باکتری فرق میکنه، و اینم به علت این هست که یک مقداری سیاست ها و تمهیداتی دارن که مصرف آنتی بیوتیک ها رو کنترل بکنن. به هر حال اگر عفونتی به علت یه باکتری باشه که نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده باشه، درمانش مسلما سخت‌تر میشه. باید توی این افراد اول با آنتی بیوگرام مشخص بکنن که به هر حال توی تمام این طیف بزرگ آنتی بیوتیک ها ممکنه بعضی ها هنوز روی این باکتری ها اثر بکنن، باید از این آنتی بیوتیک ها استفاده بکنن. البته باید تعداد آنتی بیوتیک ها رو بیشتر بکنن، و اکثر اوقات میشه اینها رو کنترل کرد، ولی خب متاسفانه در بعضی از موارد هم هستش که مقاومت به طوری هست که به هیچ چیزی جواب نمیده.
این دکتر حشمتی، بسیاری از پزشکان به ویژه در اروپا از دادن آنتی بیوتیک به بیماری هایی مثل سرماخوردگی شدید یا آنفلانزا خودداری میکنند، در صورتی که برخی از بیماران فکر میکنن که بدون آنتی بیوتیک نمیتونن بهبود پیدا کنن. آیا به گمان شما میشه بر بیماری هایی چون آنفلانزا بدون آنتی بیوتیک غلبه کرد؟
بله، ببینید، برای درمان بعضی از بیماری های عفونی که به علت باکتری هستن، آنتی بیوتیک ها اکثرا ضروری هستن. البته این که چه آنتی بیوتیکی رو باید برای هر عفونتی داده، این کار پزشک است که تشخیص میده عفونت چیه، چه نوع آنتی بیوتیکی باید داده بشه و به چه اندازه. ولی آنتی بیوتیک ها روی ویروس ها اثر ندارن، حالا زکام، آنفلانزا و غیره و زالک، آنتی بیوتیک روی این ویروس ها اثر ندارن، و حتی دادن آنتی بیوتیک بعضی از بیماری های ویروسی میتونه وضع بیمار رو حتی وخیم تر کنه. حالا اگر یک کسی زکام داره، سرماخوردگی داره، و این سرماخوردگیش ویروسیه، در شروع اصلا به آنتی بیوتیک احتیاجی نداره، اگر این شخص بعداً مثلا یه برونشیت باکتریال بهش اضافه بشه، اون رو باید بهش آنتی بیوتیک داد. ولی کلاً برای سرماخوردگی، برای بیماری‌های ویروسی احتیاجی به آنتی بیوتیک نیست، و به خصوص باید حتماً از اینکه خود اشخاص خود درمانی کنن، آنتی بیوتیک داشته باشن هر وقت سرما خوردن از اون استفاده بکنن، حتما باید از این کار جلوگیری بشه، چون علت مقاوم شدن باکتری ها به همین علت هست.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با دکتر فرهاد حشمتی، رئیس بخش خون در بیمارستان کوشن پاریس. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.